بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علی و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله أرواحنا له الفداء وأجل الله تعالى فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أروكته و تمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که به برکت دعاهای امام زمان ارواح نافدا خداوند متعال همه بیماران رو شفای عاجل مرحمت بفرماید، محبت کنید برای شفای همه بیماران، کسانی که مد نظر بنده هستند، کسانی که مد نظر شما عزیزان هستند. یک مرتبه سوره حمد بخونیم به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از نکاتی که در ایام ماه محرم فرصتش فراهم هست که به اون بپردازیم، تطبیق نگاه ما به پدیده‌های مادی و معنوی با نگاهی که امام و حجت خدا دارن. اساساً صبح‌های جمعه این فرصت همیشه برای منتظران ظهور مهیاست که با توجه به پدیده‌ای مثل توسل و انتظار و اضطرار و استغاثه به حضرت ولی از ارواح نافدا، ما بیاییم خودمون، خواسته هامون، زندگیمون، فضای فکریمون و افق نگاهمون رو نسبت به افق فکری و گفتار و حرکات امام و حجت خدا بسنجیم. محرم این فرصت رو بیشتر میکنه، سرعت این فرصت رو هم بیشتر میکنه و برکتش رو هم بیشتر میکنه. یکی از نکاتی که خوب هست در وادی امام حسین علیه السلام بهش بپردازیم این که نگاه امام حسین علیه السلام وقتی میخواستن از مدینه حرکت کنن به سمت مکه و از مکه حرکت کنن به سمت عراق بر پایه چه اصلی استوار بود. این خیلی مسئله مهمیست، چون ما کلمات امام علیه السلام رو وقتی بررسی میکنیم، چه سخنرانی های حضرت، چه گفتگوهای فردی امام حسین علیه السلام و چه نامه هایی که حضرت نوشتن، میبینیم حضرت از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق یک مدل صحبت کردن، به عراق که رسیدن مدل گفتگوشون فرق کرده. به چه معنا؟ به این معنا که از ابتدای حرکتشون که 28 رجب سال 60 هجری بوده، حرکت امام حسین از مدینه بوده به سمت مکه، چند روز طول کشیده به مکه رسیدن؟ 5 روز، سوم شعبان سال 60 هجری، یعنی مصادف با سال روز تولد خودشون، حضرت وارد شهر مکه شدن. در مکه حضور داشتن شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده، ذیحجه، 4 ماه و 8 روز تقریبا وجود مبارک امام حسین علیه السلام در مکه بودن. 8 ذی الحجه یعنی یوم الترویه، 1 روز قبل از عرفه، امام علیه السلام از مکه خارج شدن به سمت عراق. در طول این مدتی که وجود مبارک امام حسین علیه السلام تو مسیر بودن و توی مکه مستقر بودن، کلماتی گفتن. من میخوام یه بخش خیلی خیلی جزئی، چون کلیه کلمات حضرت توی کتاب‌های جمع شده. مثلا اونهایی که اهل مطالعه هستید، یکی از کتاب‌های بسیار خوب که طول و تفصیل اضافه هم نداره، کتابی است که مرحوم آیت الله محمد صادق نجمی نوشتن به نام سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا. اصل صحبت‌ها رو آوردن، ترجمه رو آوردن، جاهایی که خیلی سخته و نیاز به توضیح داره توضیح داده، وگرنه اصل کلمات رو گذاشته. یکی از اون کلماتی که حضرت بیان کردن جمله ایست که نوشتن برای خانواده خودشون و قبیله بنی هاشم. فاصله مکه تا مدینه، اونایی که مشرف شدید میدونید، 480 کیلومتره. امروزه اینهایی که میخوان رفت و آمد کنن بین مکه و مدینه، بعد 5 ساعت تو راه باشن با وسایل نقلیه شخصی تا برسن. در روزگار امام حسین، یعنی سال 60 هجری، با اسب باید یک نامه رو یک پیک پرسرعتی میبرده و میآورده. خب طبیعتاً با خطرات مختلفی هم مواجه بوده تا این نامه رو برسونه. سوار بر اسب 500 کیلومتر بره، خب یه مسئله ای، واقعا یک مسئله ای. الان طرف میخواد تا قم بره شب چهارشنبه یا روز جمعه بره حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، یا میخواد بره مسجد جمکران، حال نداره بره، کل زمانش 2 ساعت بره 2 ساعت برگرده. بعضی از افراد تو این تهران به من گفتن هیئتی هم هستن، مذهبی هستن، 15 سال قم نرفتن و سالی 15 بار شمال میرن، سالی 8 بار به من میگفت کیش میرن. خب بعضی حال ندارن. یک نامه رو امام حسین علیه السلام نوشتن. خب اگر من بخوام نامه بنویسم، میگم خب این پیک میخواد 500 کیلومتر بره، 500 کیلومتر برگرده، جواب احتمالی رو برداره بیاره، پس این نامه درست حسابی بنویسم، مفصل بنویسم. امام حسین علیه السلام، عزیزان، برادران، خواهران، نامه ای که نوشتن برای بنی هاشم که بگن آقا من کیم، برای آخرین بار میخوام بهتون بگم من حسین ابن علی کیم، 10 کلمه است. من گاهی از اوقات به رفقای جوونمون تو حیات مذهبی عرض میکنم یا تو فضای حوزوی و دانشگاهی، میگم عزیزان ببینید، اگر امام حسین در روزگار فعلی ما بود با این نامه‌ای که نوشته که 10 کلمه است، شاید بعضی از ماها، حتی خود من طلبه ایشونو مسخره میکردیم. آقا این چه کاریه شما کردی؟ یه نامه نوشتی 500 کیلومتر بره، 500 کیلومتر جوابش بیاد 10 کلمه، خب بیشتر می نوشتی؟ مگه این کاغذ وزنش اضافه می شد اگه بیشتر می نوشتی؟ 10 کلمه نوشته، چون همه ی حرف ها تو این هست. یه پرانتز باز می کنم، تو این پرانتز 2 نکته عرض کنم. 1، پدرها مادرها خوب دقت کنید، بزرگترها خوب دقت کنید، اهل بیت ما یک سری حرف‌هایی که می‌خواستن به اولادشون بزنن و می‌نوشتن. همه حرف‌ها رو مشافهتن و با این لب‌هاشون نمی‌گفتن اون با گوشش بشنوه. یه سری حرف‌ها رو می‌نوشتند. یعنی چی؟ یعنی این که حرف زیاد زدن اثر نداره. امروز در روانشناسی امروز هم این ثابت شده. می‌خوای بچه‌تو نصیحت کنی 2 ساعت نشین باش حرف بزن، این مغز از یک جایی به بعد دیگه رد می‌کنه. شما هر چی بهش بگی نمیپذیره، نمیتونه بپذیره، دست خودش نیست. زیاد حرف زدن و زیاد حرف شنیدن مغز انسان رو مختل میکنه. اهل بیت ما 1400 سال پیش از این قاعده پیروی میکردن، مطلب مینوشتن. نامه 31 نهج البلاغه نامه ایست که امیرالمومنین علیه السلام به پسرشون امام حسن نوشتن. هر چی میخواسته به پسرش بگه رو تو نامه نوشته. 100 بار میتونه مرورش کنه قبل از اینکه نامه رو به پسرش بده، ویرایشش کنه، کمش کنه، زیادش کنه. و خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، همه مبلغین بزرگ دین رو، مرحوم حاجی کافی رو خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ علی صفائی حائری، مشهور به عینصاد. اینم باز برای اونایی که اهل مطالعن، یک کتابی ایشون داره به نام نامه های بلوغ. هر کدوم از بچه‌هاش، چه پسر چه دختر، به سن بلوغ می رسیدن یه نامه برای اونها می نوشته، وظیفه‌ش اینو مشخص می کرده. شما در آستانه بلوغ چه وظایفی به عهده داری، چه جور آدمی باید باشی، خدا به تو چه جور نگاه کرده، امام عصر ارواح نافدا چه مدلی به تو نگاه کرده. این نکته اول که خیلی مهمه و بعضی حرف ها رو بنویسیم، حتی زن و شوهرها یه سری حرف ها رو به هم بنویسیم، همه رو نگیم. چرا؟ نکته دومش، چون زیاد حرف زدن حیا رو از بین میبره. ممکن است در حرف زدن انسان کنترل نداشته باشه، در لحظه یک چیزی بگه، فرزندش، همسرش، شوهرش در لحظه جوابی بده، دلشکستگی به دنبال بیاره، دوری از رضایت امام عصر ارواح نافداه به دنبال بیاره. خب امام حسین علیه السلام تو این نامه 10 کلمه چی نوشتن؟ 10 کلمه است دیگه. یعنی همه من شما میتونیم این نامه رو حفظ کنیم، یکی از نامه های امام حسین میتونیم حفظ کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، و کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخر لم تزل و السلام. این کل نام است. من حسین ابن علی این مدلی دارم زندگی میکنم. شما به عنوان خانواده من، قبیله من، شمایی که 1446 هجری قمری دارید حرف من رو میشنوید، 1300 و تقریبا 80 خورده ای سال بعد از شهادت من دارید این نامه رو میشنوید، من به شماها دارم میگم. چی میفرمایید آقا جان؟ من میگم انقدر دنیا برا من کوچیکه، انقدر این دنیا برا من بی ارزشه که انگار نیستش. دیدی وقتی یه کسی یه حرف زشتی میزنه، دوستت که کنارته میگه شنیدی چی گفت؟ میگه من انقدر بزرگم که حرف زشت به گوشم نمیاد، اصلا گوشم و خرج شنیدن حرف زشت نمی کنم. امام میفهمد ما انقدر بزرگیم که این دنیا با همه عظمتش به چشم ما نمیاد. آقا یعنی امام حسین علیه السلام تو این دنیا زندگی نمی کرده؟ چرا؟ یعنی امام حسین علیه السلام زندگی تو این دنیا رو قبول نداشتن؟ چرا اتفاقا؟ یعنی امام حسین علیه السلام از امکانات این دنیا استفاده نمی کردن؟ چرا؟ بهترین استفاده رو می کردن. می دونید امام حسین روزی که به شهادت رسید یکی از سرمایدارهای روزگار خودش بوده، اوضاع مالیش خوب بوده، وضع خانوادگیش خوب بوده، در فقر نبوده، در گرسنگی نبوده، در بدهی نبوده، زن و بچهش زندگی خوبی داشتن. یعنی دوره‌ای که امام حسین علیه السلام زندگی می‌کردن مثل اوایل زندگی پدرشون امیرالمومنین نبوده، اوضاعشون خوب بوده، اهل بیت ما کسب و کار داشتن، تجارت داشتن، کار می‌کردن، برخیشون کشاورزی داشتن، برخیشون تجارت می‌کردن، جنسی رو از شهری می‌خریدن، نیروهاشون می‌بردن شهر دیگه می‌فروختن، از اونجا جنسی رو می‌آوردن. آقا پس اگر امام حسین اینجوری بوده، پس چرا میگه دنیا به چشمم نمیاد؟ پس حتما استفاده نمیکرد. نه اصلا، استفاده هم میکردن. یه دو سه تا نمونه عرض کنم بعد بگم حالا منظور چیه. شما میدونید چیه این مجالس؟ فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. قرآن میگه تذکر بدید، به هم یادآوری کنید، این برای مؤمنین خوبه نه برای عموم مردم. تکرار و تذکر و یادآوری برای مؤمنین خوبه. یه کسی اومد خونه امام حسین علیه السلام، میگه تو خونه حضرت نگاه کردم، دیدم متکاهای خوشگل و پشتیهای خوشگلی کار کردن، قشنگه. از آدمایی هم بوده که ظاهرا جلوتر از امام حرکت میکرده. میگه به امام علیه السلام عرض کردم که در دوره پدرتون امیرالمومنین علیه السلام خبری این چیزا نبود، الان چی شده متکای قشنگ تو خونتون میذارید؟ این کار اشکال نداره؟ میگه حضرت به من فرمودن من با همسرم که ازدواج کردم مهریه‌شو در جا پرداخت کردم. مثل حالا نبوده که طرف میخواد مهریه بزنیم، میگه 4000 شاخه گل فلان، 1000 سکه فلان، بعدم 3 ماه بعد میرن دادگاه و اون میگه مهرم حلال و جونم آزاد. الانم که متاسفانه اعلام کردن در کشور از هر 5 ازدواج 2 تاش به طلاق منجر شده و این یک فاجعه است، یک فاجعه. از هر 5 ازدواج 2 تاش. بخشیش عزیزان، اینو با اطلاع میگم، اینو با اطلاع دقیق میگم، نه اینکه همینجوری خبر خونده باشم. بخشیش به خاطر مهریه است، بخشیش به خاطر تحقیق نکردن و تن دادن خانواده ها به ازدواج هایی است که پایش تو فضای مجازی شکل میگیره. دختر و پسر توی گروه مجازی با هم هستن، از همدیگه خوششون میاد، قرار میذارن، آشنا میشن، میگن ما میخوایم با هم ازدواج کنیم. پدر و مادرم که الحمدلله بیخیال ترین افراد دنیا، هر چی بچه هامون بگن ما خودمون سختی کشیدیم، دیگه اینا سختی نکشن. بعد تا آخر عمر این دختری که جدا شده، این پسری که جدا شده، میشود آینه دق پدر و مادر گوشه خونه. یه مدت هم که بگذره بدون تعارف صبح جمعه گفت درد داریم که این موقع شب بیداریم، ورنه هر آدم عاقل سر شب میخوابد، ما درد داریم که این موقع صبح بیداریم، وگرنه الان همه خوابن، فقط منتظران ظهور بیدارن. بعدم که این دختر یا این پسر یک بار خدای ناکرده وقتی ازدواج ناکام تو پروندهش بخوره، مگه دیگه حرفی کسی رو گوش میکنه؟ هر جو دلش میخواد زندگی میکنه. مگه دیگه پدر یا مادر میتونه این کسی که قلبش شکسته، روحیه شکننده‌ای داره رو مدیریت کنه؟ خب قبلش آقا آدم دستپای خودشو جمع کنه، قبلش یه مقدار کارو مدیریت بکنه، همون کاری که صدها سال اجداد ما کردن. صدها سال ما میخواییم بعضیامون ثابت کنیم ما خیلی آدم های خاصی هستیم، ما خیلی با همه فرق داریم. آدمایی که اینجوری هم معمولا ضربه بیشتری هم میخورن. امام حسین علیه السلام فرمود من با خانومم که ازدواج کردم مهریهشو دادم، مهریهشو دادم، نه اینکه پدر بگه آقا پسر من مثلا 50 سکه بیشتر نمیتونه بده، آقا پسر جو میگیرتش، نه آقا من 100 تا هم میدم، من میخوام ثابت کنم این خانم رو دوست دارم. خب نداری بدی قربونت، نداری بدی، از کجا میخوای بدی؟ اصلا از کجا میخوای بدی؟ کاش آدم داشته باشه تمام سر تا پای زن و بچه‌شو طلا بگیره، وقتی نداره خب چیکار بکنه؟ چیکار بکنه؟ حضرت ها من مهریه‌شو دادم، مال مال شخصیش بود، رفته برای خونه دوتا متکا گرفته، چه اشکالی داره؟ خونه ما هم زیبا شده. اینجور نبوده اینا استفاده نکنند، اینجور نبوده. طرف آمد منزل امام صادق علیه السلام مهمانی، دید حضرت یه لباس خیلی خوشگل پوشیدن، لباسی که حالا امروز جوانای ما میپوشن از در رنگ، رنگش هم تو روایات آمده. بعد به حضرت گفت آقا جد شما امیرالمومنین این لباس ها نمیپوشید. فرمود یکی از همسرانم برای من هدیه خریده، تمایل داره من تو خونه اینو بپوشم، من پوشیدم که او خوشحال بشه. از این نمونه ها تا دلتون بخواد من دارم، من پرز من تو این اهل بیت از دنیا استفاده میکردم. به تعبیری که امام جواد علیه السلام داره، ابن شعبه حرانی کتابی داره به نام تحف العقول، کتاب اخلاقی بسیار ارزشمندی، ترجمه هم شده. در قسمت فرمایشات امام جواد علیه السلامش یه نامه از حضرت نقل میکنه، این نامه هم یه خطه. آقا زیاد حرف زدن واقعا خوب نیست، من اگر شغلم منبر نباشه پایین منبر یک سر حرف بزنم، به من شک کنید که من چیزی و محتوایی نداشته باشم. کم حرف زدن خیلی خوبه. امام جواد علیه السلام یک خط نامه نوشته و کتب الی بعض اولیائه، حضرت نامه نوشت به گروهی از دوستانش. چی نوشت؟ اما هذه الدنیا فانا فیه مقترفون، ما هم مثل شما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم و از امکانات این دنیا بهره مند میشیم. نمیگه ما از دنیا دوری گزیدیم، ما رو خاک زندگی میکنیم، ما لباس خاکی پاره میپوشیم، نه، میفهمد ما هم مثل شما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. خب پس چی رو باید رعایت کنیم یا ابن رسول الله؟ و اما من کان هواه و هوا صاحبه و دان به دینه فهو معه حیث ما کان و الاخرت هی دار القرار. خیلی عبارت امام جواد عجیبه، بعدها جستجو کنید اینو حفظش کنید. میفرماید ما هم مثل شما داریم تو این دنیا زندگی میکنیم و از امکانات این دنیا بهره مندیم. اون چیزی که فقط ما رعایت میکنیم نسبت به خدا، که خوب شما هم نسبت به ولی خدا رعایت کنید، مثل الان ما نسبت به امام عصرمون ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرج رعایت کنیم، اینه خواسته هاتون رو، میلتون رو با خواسته امام زمانتون تنظیم کنید. ببینید آقا چی میخواد. امروز روز جمعه است، غروب میشه، دلت میگیره، میبینی ظهور اتفاق نیفتاد، میخوای یه توسلی داشته باشی، زیارت آل یاسین شروع میکنی خوندن. تو زیارت آل یاسین چی میگیم؟ السلام علیک ایها المقدم المعمول، سلام بر شما که مقدم بر همه آرزوهای ما هستی. من قبل از این که هر چیزی از این خدا بخوام، اول تو رو میخوام، هماهنگی با تو رو میخوام، همراهی با تو رو میخوام. امام حسین هم علیه السلام هم همینو میگن، میفرماین فکرن دنیا لم تکن. آقا من انقدر خودم بزرگم که این دنیا با همه شاخ و برگش به چشمم نمیاد. خب پس آقا چی به چشمت میاد؟ و که ان الاخره لم تزل، انگار هر قدمی که تو این کره خاکی راه میرم دارم تو آخرت سیر میکنم. من اصلا برنامه‌ام برای اون طرفه. این که فرمودن از دنیا مزرعت الاخره، اگه میخوای آخرت خوبی داشته باشی، کاشت خوبی این طرف داشته باش، اینجا رو زمین کشاورزی حساب بکن. برای همین آقا من اینجا هستم ولی دارم برای اون ور کار میکنم، مثلا فکر اینجا نیستم. لذا به اصحابشون هم روز عاشورا وقتی دونه دونه شهید میشدن یک جمله ثابت داشتن: صبرن بن الکرام، صبر کنید ای آقازاده ها و بزرگزاده ها، فمل موت الا قنطرتون. خیال نکنید مرگ سخته ها، مرگ یک پلیس که شما از روی این پل باید عبور کنید، از زندگی تو این دنیا برسید به اون عیش ابدی. عیش ابدی اون ور رو ببینید، این ور رو نبینید. اون چیزی هم که باعث شد اصحاب سیدالشهدا روز عاشورا به استقبال مرگ میرفتن همین نگاه آخرت محورشون بود. لذا در حالات عابس بن ابی شبیب شاکری داره، خیلی عجیبه، میگه وقتی رفت میدان تو نبرد تن به تن، یه عده وقتی دیدن عابس به میدان اومده ترسیدن، جلو نیومدن برای جنگ، هی نهیب میزد میگفت یکی بیاد با من بجنگه، نمی اومدن. کلاه خودشو در آورد گفت آقا من آماده کشته شدن و شهادتم، بیاد. نیومدن. زرهشو در آورد گفت من آماده شهادتم، بیاد. نیومدن. چی باعث میشه طرف اینجوری شجاع بشه؟ نگاه آخرت محور. یه پدری، یه پدر مادر و یه بچه 11 ساله اومدن کربلا. عجیبه. پدر اسمش جنادت ابن کعب انصاری است، فرزند اسمش عمرو ابن جنادت ابن کعب انصاری، خانومم اسمش ام عمرو. روز عاشورا تاریخ نوشته این پدر شهید شد. خب هر کس شهید میشد جلو چشم همه شهید میشد. اینجور نبود که طرف یه شهر دیگری باشه خبر بیارن فرزند شما در برج کنی سوریه مدافع حرم بوده شهید شده، نه، جلو چشم همه شهید میشد. بعد از شهادت این جنادت ابن کعب، تاریخ میگه دیدن یه بچه 11 ساله آمد خدمت امام حسین، حلی من رخصه، اجازه میدید منم برم میدان؟ آقای نگاهی کردن دیدن پسر همین جناب جناده است، عمرو، 11 ساله. 11 ساله، شما همه پدرید مادرید، بچه 11 ساله دیدید، بچه 11 ساله دیدید، نمیاد بگه من آماده شهادتم. شاید یه شعری حفظ کنه، یه رجزی حفظ کنه تو معرکه اگر بخواد بیادم، ما نمیذاریم، میگه ما بشین الان وقت این کار نیست. این بچه 11 ساله آمد خدمت امام حسین، گو آقا به من اجازه میدان میدی؟ آقا فرمودن ان هازا غلام قد قتل ابوه فی المعرکه لعل امه تکره ذلک. فرمودن این بچه 11 ساله پدرش الان کشته شده، اگر من بهش اجازه میدان رفتن بدم مادرش ناراحت میشه، من جواب مادرش چی بدم؟ یه وقت یه جمله ای گفت، 3 کلمه، من تأکید میکنم رو بعضی از کلمات، میگم 10 تا 3 تا، برای اینکه بدونیم آقا بعضی این کلمات کوتاه چه اثری داره. 3 کلمه به امام حسین حرف زد، حضرت موند و حضرت عرض کرد امی امرتنی به ذلک، مادرم دستور داده بیام از شما اجازه میدان بگیرم. کدوم مادر راضی میشه یک زخمی به دست فرزندش وارد بشه؟ اما نگاه آخرت محور رو ببین، این که بدون آقا اون طرف هرچی خبره، کما این که تو این دوره غیبت هم همینه، ما الان باید زندگی کنیم برای ظهور، نه فقط زندگی کنیم برای غیبت. انقدر باید امیدوار باشیم، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، انقدر باید امیدوار باشیم که به تعبیر امام باقر علیه السلام، خدا اگر اراده کنه امر فرج ولیشو یک شبه اصلاح میکنه، منتظر هیچ نشانه ای هم نمیمونه. ما انقدر باید آماده باشیم و بگیم ما اصلا آمادگیمون فقط برای دوره غیبت، فقط برای دوره ظهور داریم زندگی میکنیم. حالا به ما وصال داد، داد نداد، هم ما وظیفمون انجام دادیم، منتظر میمونیم شاید در رجعت خدا ما رو برگردونه. این بچه 11 ساله گفت امی امرتنی به ذالک، مادرم به من گفته بیام برم میدان. حضرت دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشتن، راه افتاد رفت سمت میدان. اینو بگم و یه خورده روزم بخونیم و گریه کنیم و صبح جمعه در دهه پایانی ماه محرم نطبه کنیم، ایشالله به چشم امام زمان اون بیاییم. این بچه 11 ساله رفت میدان، شروع کرد شعر خوندن، رجزی خونده که امروز ما بعد از 1380 سال وقتی میخواییم اسم آقامون امام حسین علیه السلام بیاریم از این شعر او کمک میگیریم. صدا زد امیری حسینان و نعم الامیر، آقای من امام حسینه و چه آقای خوبی دارم. سرورون فؤاد البشیر النذیر، شادی و میوه دل پیغمبره. علی و فاطمه والداه و هل تعلمون له من نظیر، علی و فاطمه پدر مادرشن، شما بهتر از این کیو میشناسید؟ یه بچه 11 ساله وقتی درست تربیت بشه، این که در روایات داره میخوای بچه‌تو تربیت کنی، ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، از کودکی پایه تربیت بچه‌تو بذار محبت علی ابن ابی طالب، با فرمایشات او بالا بیارش، با فرمایشات او بالا بیارش. این بچه 11 ساله رو دوره کردن، روایت میگه بچه رو جلو چشم مادرش کشتن، دیدن مادرش داره نگاه میکنه، سر از تن این بچه جدا کردن. شمر دستور داد گفت سر رو پرت کنید برای مادرش، سر بچه رو پرت کردن برای مادرش. عزیزان، برادران، خواهران، الانی که من شما اینو میشنویم، اگه این مادر گریه میکرد اشکالی داشت؟ اگه به صورتش میزد اشکالی داشت؟ اگه داد میزد اشکالی داشت؟ ولی هیچ کاری نکرد. چرا؟ چون امام حسین داره میبینه. سر رو برداشت، یه نگاهی بهش کرد، تاریخ میگه بوسید، دوباره پرت کرد وسط میدون، گفت چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیره. اصلا حسین جنس غمش فرق میکنن، این راه عشق پیچ و خمش فرق میکنن. اینجا گدا همیشه طلبکار میشود، این درک آمدی کرمش فرق میکنن. صد مرده زنده میشود از ذکر یا حسین، عیسای اهل بیت دمش فرق میکنن. خورشید کاروان سر نی راه میرود، مال این روزهاست که سرها رو به نیزه می کنن. خورشید کاروان قدمش فرق می کند. من از حسین و منی پیغمبر خدا فهمیدم حسین همش فرق می کند. کسی که عاشق سید و شهدا شد، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت. واقعا هم همینجوره. صبح جمعه برای چی پاشدی اومدی؟ میگی زن و بچه آقای ما آواره بیابونها شدن، اسیر شدن، بذار بریم دوره هم جمع شیم، بیا سوت دلان با هم بنالیم، بیا همه با هم گریه کنیم برای اون زن و بچه‌ای که آواره بیابانهان. برای کی گریه کنیم؟ برای اون زن و بچه‌ای که مثل فردایی 20 محرم، مثل امروزی یا فردایی، میرسن به منزلی به نام اسقلا. یه روزه میخوام بخونم و مطمئن نمونایی که کارت به استخوانشون رسیده از این روزه دست خالی بیرون نمیرن، از بس این روزه جانسوزه، از بس جانسوزه. و واقعا هم آدم میگن گاهی از اوقات عزیزان با خودم فکر میکنم، میگم ما که با امام حسین نسبتی نداریم، پس چرا اینقدر عاشقش شدیم؟ ما که نسبتی نداریم، ما که ندیدیمش، چطور اینقدر عاشقش شدیم؟ حسین جان ما که تو رو ندیدیم، ما که بچه های تو رو ندیدیم، تو چیکار کردی با ما که اینجوری واله و شیدای تو شدیم، سرگشته شدیم، آواره تو شدیم، مشکی برات میپوشیم، سالهاست داریم برات گریه میکنیم، باز محرمت که تموم میشه میگیم حسین جان یه دل سیر برات گریه نکردیم. برای پدرامون مادرامون این کار نکردیم، اما برای تو هر سال داریم یجددون العزا جیلن بعد جیل و نسلن بعد نسل، هر سال هی عزای جدید، لباس جدید، پارچه جدید، پرچم جدید، روزه جدید، گریه جدید. خود حضرت اینو خواسته که ما باشیم. به تعبیر مرحوم علامه شوشتری میگه کسی که میاد تو مجلس سید الشهدا انتخاب شده حضرت زهراست. بی بی همه من و شما رو انتخاب کرده، گفته صبح جمعه تو این مهدیه دور هم جمع شید برای پسر من گریه کنید، من شماها رو خواستم گریه کنید. این انتخاب حضرت زهراست. مثل روز 20 محرمی کاروان اسرا در مسیر رفتن به شام نوشتن رسیدن به یه جایی به نام اسقلان که امروز هم هست تو اسرائیل امروزیه. رسیدن به اسقلان با عین و سین و قاف. خیلی اونجا اهل بیت رو اذیت کردن. بعضی جاها عزیزان خیلی اذیت کردن. وقتی از کاروان اسرا می اومدن شکر میپاشیدن از خوشحالی، نقل میپاشیدن از خوشحالی، هل هله میکردن، شادی میکردن. اسقلان هم از اون مواضعه، میگن زینب کبرا اسقلان رو نفرین کرد. اومدن این نیزه رو زدن تو زمین، نیزه‌ای که سر مقدس سیدالشهدا بهش نصب بود و زدن تو زل زمین و محکمش کردن و تاریخ میگه اومدن حرکت کنن دیدن نیزه صفر شده، تکون نمیخوره. یا ابا عبدالله، خودشون هم میدونستن کیا رو به عنوان اسیر آوردن. دیدن این نیزه حالتش عادی نیست، رفتن سراغ عقیله بنی هاشم زینب کبرا که دختر علی چرا این نیزه اینقدر محکم شده که در آوردنش سخت شده. فرمود الان بهتون خبر میدم. رفت سراغ امام سجاد علیه السلام، یادگار برادرم، جریان چیه؟ یه جمله امام سجاد فرموده که کار زینب کبرا خیلی سخت شد. فرمود عمه جان برو کاروانو بشمر ببین کسی کم نشده باشه. ماشاءالله. متوجه شدید دلهاتون کجا میخواد بره؟ متوجه شدید؟ میخوایم یه کاری کنم، امام حسین خودش بیاد، میخوایم یه عرضی بزنیم و روزهی کنیم که حضرت بیاد، همون جوری که برای دخترش رفت تو خرابه برای شما هم بیاد. فرمودم به جان برو بشمر. کار سخت زینب کبرا شروع شد، با اضطراب شروع کرد شمارش. یه وقت دیدن با رنگ پریده و نگرانی اومد پیش امام سجاد، پسر برادرم دختر 3 ساله نیستش. حالا کجا پیداش کنم تو این بیابان و تو این شب و تو این غروب و چطور پیداش کنم؟ فرمود عمه جان ببین بابام از رو نیزه کجا رو نگاه میکنه، همون مسیر رو برید به خواهرم میرسید. الهی براش بمیرم، الهی براش بمیرم. تا این جمله رو امام سجاد فرمود میگه نوشتن 2 نفر زودتر با اسب رفتن، یکی شمر رفت یکی هم زجر رفت. رسیدن دیدن این دختر زیر یه بوته‌ای تو بیابان کز کرده. تا چشمشون به این دختر افتاد، یه جمله بگم این کنایه فهما متوجه میشن تو روزه، دیگه اصلا پیاده نشدن، از همون بالا دستشون رو دراز کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا. هر جا که به پرچمش نگاه تو افتاد حرم رقیه‌اش، تنها حرمی که روز خون نمیخواد حرم رقیه است. من اینم بخونم بیشتر گریه کنیم. الان عازم مشهدم، همه تونو محضر امام رضا دعا میکنم. تنها حرمی که روز خون نمیخواد حرم رقیه، اومدم زیارتت با گریه بازاری، تو هنوزم وسط بازاری، خیلی روزه نگفته داری. وای سلام خانوم ایتو هست صدیقتو شهیده، ای نوه مادر قد خمیده، گنبدت هم مثل موهات سپیده. حالا با این حال خوشی که داری در آستانه خواندن دعای ندبه هستیم. دست تو از سرت بالا بیا. تو روایت داریم موقع دعا اگه دست بندگان از سر بالا بیاد، خدا اون دست و ناامید بر نمیگردونه. هر حاجتی، هر مشکلی داری مد نظرت باشه، اما مقدم بر همه خواسته های ما فرج ولی قریب و تنهامون امام عصره. سه مرتبه همه با هم زمزمه کنیم: اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک سلامتی امام زمان صلواتی من.